السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: التقوى ظاهره شرف الدنيا وباطنه شرف الآخرة. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان در رابطه با جایگاه تقوا سخنی دلنشین دارند. اون بزرگوار می فرماید که تقوا یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. ظاهر تقوا عبارت از سربلندی و شرافت در دنیا برای انسان، انسانهایی که در دنیا با تقوا زندگی می کنند زندگی شرافتمندانه دارند، مورد اعتماد مردمند، مورد اعتماد جامعند. و اما باطن تقوا موجب شرافت و عزت و عظمت جایگاه انسان در آخرت خواهد بود. انسانهایی که در پیشگاه خداوند با تقوا محشور بشوند از قرب مقام و مکان برخوردارند. خب موقعی که چیزی مانند تقوا دارای این ویژگی دنیایی و اخروی برای ما باشد، چرا باید از اون غفلت کنیم و جزء برنامه‌های زندگیمون بلکه حاکم بر برنامه‌های زندگیمون قرار ندهیم؟ در خطبه اول بحثی را که ما مدت هاست داریم دنبال میکنیم تحت عنوان اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. بحث های مختلفی در این زمینه مطرح شد تا رسیدیم به بحث مسئولیت پذیری در رابطه با دیگران. یکی از مباحثی که در ذیل بحث مسئولیت پذیری مطرح شد و گفتیم نقشی کلیدی و تعیین کننده در ارتباطات اجتماعی میتواند ایفا کند، مسئله پیوند اخوت و برادری در یک جامعه دینی بود. منتهای مراتب بنا شد در ضمن چند سرفصل راجع به مسئله اخوت صحبت کنیم. یکی جایگاه اخوت و برادری، دوم مؤلفه های اخوت و برادری و سومین بحث که امروز هم باید دنبال کنیم تحت این عنوان است: شیوه های تحکیم اخوت و برادری در یک جامعه اسلامی است. از چه عوامل و شیوه هایی بهره بگیریم تا این مقوله اخوت و برادری در جامعه دینی ما استحکام پیدا کند؟ گفتیم اولین شیوه و راه و عامل ایمان است. انسان‌هایی که برخوردار از ایمانند تو روابط اجتماعیشون میتونن تأثیرگذار باشند. نکته دوم ادب معاشرت بود. برای تحکیم بخشیدن به مسئله اخوت و برادری، مسئله مهم ادب معاشرت، خوشرو بودن، خوشگمان بودن، اینها نقش های کلیدی در زندگی می تواند ایجاد کند. حرمت گذاری نسبت به شخصیت دیگران در ادب معاشرت، اینها نقش کلیدی دارد. در مواجه شدن با دیگران سلام کردن، مصافحه کردن، اینها ادب معاشرت، پیوندها را محکم و استوار می کند. امروز در این فرصت من به دو خصوصیت دیگر اشاره می کنم و به دو شیوه دیگر اشاره می کنم در ایجاد پیوند مستحکمتر در رابطه با اخوت و برادری. یکی اصل تغافل هست و نادیده انگاری. ما در رابطه با مسئله غفلت بارها گفتیم که باید از غفلت پرهیز کرد. این غفلت هاست که انسان ها را در وادی و باطلاق گناه گرفتار می کند. اما اصل تغافل کاملا متفاوت، نادیده انگاری لغزش های دیگران، عدم شتاب زدگی در قضاوت نسبت به دیگران، این مسئله مسئله بسیار مهم و اساسی است. ما در مقابل با لغزشی که از برادر دینیمون سر میزند واکنش شتاب زده از خودمون نشان ندهیم و به تعبیر روشنتر در عرف عامیانمون به خودمون نگیریم و به خودمون نیاوریم. کمی حوصله کنیم، تو برخوردهامون ملاحظه کنیم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام خیلی تعبیر جالبی دارند. میفرمایند صلاح و حال تعایش و تعاشر ملء و مکیال ثلثاه فطنتون و ثلثه تغافلون. میفرماید فضای همزیستی و معاشرت به منزله یک پیمان پریست که دو سوم اون را زیرکی و هوشیاری و هوشمندی تشکیل میدهد تو تعاملی که با دیگران داریم، و اما یک سوم اون را تغافل و نادیده انگاشتن. این نکته مهمی است. وجود مقدس مولای همه ما امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید اگر بناست با افراد، با آحاد جامعه این شکلی برخورد کنیم و به خاطر هر لغزشی که از آنان سر می زند از اینها فاصله بگیریم و جدا بشویم، دوستی برای شما باقی نمی ماند. تعبیر عجیبی است. می فرماید من جانب الاخوان علا کل ذنبن قل اصدقاؤه. اگر کسی به خاطر این لغزش هایی که از برادران دینی سر می زند و اونها دچار خطایی شدن، انسان فاصله از اینها بگیرد. جانب الاخوان علا کل ذنبن قل اصدقاؤه. من فکر می کنم شاید حکمت این باشد که ماها انسان ها می تونیم تأثیر گذارتر باشیم. اگر لغزشی را از کسی دیدیم، در یک محیط مناسب، در یک فضای مناسب به طرف تذکر مناسب بدهیم تا او در مسیر هدایت قرار بگیرد. صرفاً فاصله گرفتن، جدا شدن، قهر کردن، رابطه را به هم زدن، هم دوستانمون را از دست می‌دهیم و هم اون نقش کلیدی تأثیرگذاریمون در هدایت آحاد جامعه را از دست خواهیم داد. اینها حکمت سفارشاتی است که در کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت به خوبی ما میتونیم ملاحظه کنیم و ببینیم. شیوه چهارمی که در استحکام این پیوند اخوت و برادری مد نظر باید قرار بگیرد، عفو و گذشت هست. آدمایی که اهل گذشتن، اینها میتونن خیلی محبوبیت تو جامعه ایجاد کنن. اینایی که اهل گذشتن، اینها میتونن فضای جامعه را تغییر بدن. البته ما این نکته را متذکر بشویم، نکته بسیار مهمی است. در اسلام عزیز ما داریم این مجوز را داریم که مجازات کنیم افراد خاطی را، بدی را با بدی پاداش بدیم. اما کار بهتر در جاهایی که مفسده ای ایجاد نمی کند در جامعه، ما بتوانیم با عفومون، با بخششمون فضای جامعه را تلطیف کنیم. ما تو سیره اهل بیت عصمت و طهارت این ویژگی را به خوبی میبینیم، تو سیره پیغمبران الهی این ویژگی را به خوبی میبینیم. لذا مسئله عفو گذشت یه مسئله مهمی است. خود خدای بزرگ و متعال در رأس بخشندگان است. در قرآن این تعبیر ان الله لعفو غفور، خدا بخشنده است، آمرزنده است. در وصف پرهیزکاران، در وصف مؤمنان و پارسایان، موقعی که توصیف میکند پارسایان را که دارای چه ویژگی هستند، قرآن در سوره آل عمران آیه 34 میفرماید الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، کسانی که در حال شادی و وسعت و در حال فقر انفاق می کنند، خشمشون را فرو می نشانند و العافین عن الناس، موقعی که لازم باشه مردم را مورد بخشش خودشون قرار می دن. چون انسانی که حالت خشم پیدا می کند، مسئله تو زندگیش پیدا می شود، این اگر بتواند عفو کند و ببخشد تأثیر دارد. در جریان حضرت یوسف و برادرانش شنیده اید چه کردن با یوسف؟ او را در چاه انداختن، سرنوشت یوسف به کجا رسید؟ اما ما شاهدیم با یه جمله لا تثریب علیکم اليوم، تعبیر حضرت این است که دیگر سرزنشی متوجه شما نیست. با یه جمله تمام کارهایی که برادران یوسف انجام داده بودند صرف نظر کرد. یا در جریان فتح مکه رسول گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید آزادید. پیغمبر به خوبی میتوانست از ابو سفیان ها اون روز انتقام جدی بگیرد، ولذا ادهی هم شعار دادن الیوم یوم الملحمه، ولی شعار رسای نبی اکرم که برای تک تک ما تو جامعه میتواند الگو باشد این بود الیوم یوم المرحمه. لذا به اسلام که نگاه میکنیم هر دو بعد اسلام را ببینیم. ادعی به تعبیر رهبر فرزانه انقلابمون مرتب نگن اسلام رحمانی، اسلام رحمانی، اسلام ابعاد دیگری هم دارد. یک توازنی ایجاد کنیم، ادعی هم نیفتن امروز شما این داعشی ها، این تکفیری ها چه چهره ای را از اسلام به نمایش گذاشتن؟ چهره خشن که تمام دنیا را به هراس انداختن نسبت به الگویی از اسلام که اینها دارن ارائه میدن. اسلام هر دو بعد را دارد، در جای خودش برخورد و در جای دیگری عفو و بخشش. این تعادل و توازن در زندگی مسلمانان و ما میتواند نقش جدی و کلیدی داشته باشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ملتمسانه در این روز پایانی ماه مبارک رمضان از تو می طلبیم که اعمال ما عبادات ما را در این ماه به کرمت مورد قبولی درگاهت قرار بده. پروردگارا در فرج مولای من و ولی نعمت من حضرت بقیت الله العظم تعجیل بفرما. پروردگارا روح بلند رهبر فقید من آلیست اعلا بگردان. به مراجع بزرگوار تقلید من به مقام معظم رهبر عزیز انقلاب من توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و تلاشگران در جهت تسهیل امر مردم خدایا به همه آنان عزت عنایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و اجر کرامت بفرما. پروردگارا به رزمندگان پیروزی، به جانبازان سلامت، به آزادگان عزت، به عالمان توفیق عمل، به بانوان عفت، به جوانان غیرت دینی عنایت بفرما. پروردگارا از تو می طلبیم توطئه های دشمنان اسلام را به خودشان برگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، السلام عليك يا فاطمة، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي الأسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المتقون أعمالهم زاكية وأعينهم باكية وقلوبهم وجلة. وجود مقدس مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله بسیار ارزشمند ویژگی هایی را برای پرهیزکاران بیان می کند که مناسب است ما نیز از این ویژگی ها در زندگیمون الهام بگیریم. حضرت می فرماید پرهیزکاران به خاطر مسئولیت پذیریشون اعمال شایسته از آنان سر می زند. چشمانشان همواره گریان است، دلهایشان از خوف خدا ترسان است. یعنی موقعی که به یک انسان متقی آدم نگاه می کنه، رفتارشو وارسی و بررسی می کنه، می بینه این رفتار حاکی از خوف و خشیت الهی است و طبعا تو جای جای زندگی انسان این رفتارها پیدا می شود. ما در خطبه دوم طبق روال معمول به بیان مناسبتها و نکاتی اشاره می کنیم. اولین مناسبت، برادران خواهران، امروز روز آخر ماه رمضان است. ماه رمضان سپری شد. از بیانات حضرت آیت الله استادی در رابطه با اینکه چگونه این معنویت و فضای معنوی حاکم بر وجودمون را برای بعد از ماه رمضان حفظ کنیم همه بهره بردیم. نکات بسیار ارزشمندی بود. واقعیت امر این است، امروز روز عزای مؤمنان است، از یک جهت روز فراق است، روز جدایی است. این جمله نورانی امام سجاد را در اون دعای وداع با ماه رمضان را نگاه کنید. السلام علیک و علی فضلک الذی حرمناه و علی ماز من برکاتک سلبناه. خیلی تعبیر جالبی دارد. سلام بر تو، یعنی ماه رمضان، و بر فضیلت تو که اکنون از اون محروم گشته ایم در حال وداع، و برکات گذشتت را از کف داده ایم. خیلی برای ما برکات داشت. نماز اول وقت، تلاوت قرآن، شب زنده‌داری، تهجد. انشاءالله امیدوارم که این برکات همچنان برای ما در طول سال تا ماه رمضان آینده حفظ بشود. لازم می‌دانم یک تقدیر و تشکر جدی داشته باشم به خاطر حضور پرشور شما مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس. انصافاً حماسه آفریدید. آفرین بر این همت بلند شما مردم. شاید برای جهانیان کمی سخت بود پذیرش این مسئله که تیم مذاکره کننده ما در حال گفتگو با مجموعه 5 به اضافه 1 بود، اونجا روی بحث هسته‌ای مشغول انجام توافق بودن، ولی در این حال ملت ما در روز جمعه به خیابان‌ها آمد و با اون فریادهای رسایش صدای خودشو به ابرقدرت‌ها و جهان استکبار رسوند. پیام مردم ما تو راهپیمایی روز قدس دو سه نکته کلیدی است، البته خیلی پیام دارد. یک، ما نسبت به عملکرد و کارکرد ستمگران و ظالمان استکبار ما راضی نیستیم. ما از هر فرصتی استفاده می‌کنیم تا بر سر آنان فریاد بکشیم. نکته دومی که وجود داشت این بود که این گروه تکفیری ها و داعشی ها آمدن به صحنه، به جای مبارزه با اسرائیل، مبارزه با آمریکا، مبارزه درون خانواده اسلامی را آغاز کردند تا قدس را، مسئله فلسطین را تحت شعاع قرار بدن. ملت ما و دیگر ملت های آزاده به صحنه آمدن، اون هم در حالت روزه، که بدانند دنیا که مسئله اصلی ما در جهان اسلام مسئله قدس و مسئله فلسطینه. تمام این برنامه ریزی هایی که توسط ابرقدرت ها انجام می شود در یمن و سوریه و عراق و جاهای دیگر توطئه بیشتر نیست و ملت ما تحت تأثیر این گونه موارد قرار نمی گیرد. صمیمانه از حضور مردم تقدیر و تشکر می کنم. مناسبت دیگری که داریم روز 26 تیر ماه از سال، روز تأسیس نهاد پرخیر و برکت شورای نگهبان هست. اگر این تعبیر را به کار ببریم که کلیدی ترین نهاد مسئول در حفظ و صیانت از اسلامیت نظام جمهوری اسلامی شورای نگهبان است، سخنی به گزاف نگفتیم. توصیه هایی که حضرت امام داشتند، توصیه هایی که امروز رهبر فرزانه انقلاب دارند، رهبری فرمودند، حضرت امام فرمودند ملت پشتیبانی کند از شورای نگهبان تا دچار اون حالتی که در مشروطه پیش آمد نشویم، و رهبری فرمودن بود و نبود شورای نگهبان در نظام ما مساوی است با بود و نبود اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی. این همه جایگاه ارجمند شورای نگهبانه. و لذا دیدید و میبینید که در هر مناسبتی جبهه‌گیری علیه شورای نگهبان شروع میشود، توطئه ها آغاز میشود، ولی آفرین بر این بزرگواران، چه فقهای ارجمند چه حقوقدانان، که به وظیفه و مسئولیت و رسالت خودشون عمل میکنند و به این هیاهوها کمتر توجه میکنند و اساسا توجه نمیکنند. نکته دیگری که داریم، فردا روز عید فطر است. کل یوم لا یصلا فی فهو عید، هر روزی که درش گناه نشود همون روز برای امت اسلامی عید است. روز اعطاء جوائز از ناحیه خدای متعال هست. انشاءالله امیدوارم با صلابت در نمازهایی که برگزار می شود شرکت کنیم و با خدای خودمون پیمان ببندیم که کاری می کنیم که هر روزمون عید باشد، چون به سمت گناه و معصیت نمی رویم. مناسبت بعد، مناسبت 27 تیر ماه، سال روز اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل هست. این هم مسئله مهمی است. چرا ابرقدرت ها سراغ قطعنامه آمدند؟ اینها اوائل جنگ که دشمن در خاک ما بود آتش بس اعلام کردند، یعنی دشمن همینجا بماند و ما هم گویا حق بیرون روندن دشمن نداریم. من تا جریان فتح خرمشهر به تکاپو افتادن، چه شد و در روزهای پایانی جنگ هم بعد از 8 سال مقاومت این ملت به خاطر ضربات پی در پی که متوجه عراق شد از سوی جمهوری اسلامی، مسئله قطعنامه را مطرح کردند و ملت ما برای همه تاریخ آینده نشان داد که در مقابل زورگویی دشمنان از خودش ایستادگی نشان می‌دهد و تسلیم خواسته‌های دشمنان نمی‌شود. مناسبت 5 روز 30 تیر، روز مبارزه ملت رشید ما هست. به رهبری مرحوم آیت الله کاشانی در مقابل نظام طاغوت، و شما شاهدید که این شخصیت بزرگ دینی و اسلامی ما چه کرد. رسما آمد اعلام کرد که اگر قوام السلطنه نخست وزیر بر کنار نشود، اعلام جهاد میکنم و خودم با کفن به خیابان میآیم. این را روز 29 تیر اعلام کرد و روز 30 تیر مردم به خیابانها آمدند، عده‌ای به شهادت رسیدند، اما سرانجام دستگاه جبار طاغوت در مقابل اراده مردم و اراده عالمان دین عقب نشینی کرد. یاد و خاطره این عالم بزرگ و جلیل القدر را گرامی می داریم. اما مسئله مهمی که انتظار دارید من مطرح کنم، گرچه وقت محدود و عزیزان در هوای گرم هستند، مسئله هسته ایست. توجه دارید ملت انقلابی ما، کشور مستقل ما، از اول دنبال این نکته بود که ما به خاطر توانمندی هایی که در داخل داریم، استعداد جوانانمون، دانشمندانمون، مناسب از فناوری هایی که در اختیار دنیاست استفاده کنیم و بهره ببریم. ما وارد عمل شدیم. از روزهای اول دشمنان تحریم ها و توطئه ها را علیه ما آغاز کردند. موقعی که احساس کردند این ملت عقب نشینی نمی کند، بعد از این که قطعنامه علیه ما صادر کردند، آمدند در دنیا ایران هراسی را مطرح کردند که ایران دنبال صلاح هسته ایست و یک چهره ای از ایران اسلامی ما در دنیا مطرح کردند. ما همیشه اهل مذاکره و منطق بوده ایم و خوشبختانه وارد مذاکره شدیم. البته دشمن بیش از ما به مذاکره نیاز داشت، ما وارد مذاکره شدیم، اما مذاکراتی سخت، این مذاکرات روزهای آخر 18 روز به طول انجامید. ابرقدرت ها پای میز مذاکره و ایران با سربلندی و افتخار یک طرف میز مذاکره و سفیران جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده با اقتدار در مقابل ابرقدرت ها مذاکره کردند. اینایی که حاضر نبودند اساساً حقوق هسته‌ای ما را یک روز بپذیرند، همه چیز را میگفتند تعطیل کنید و پلم کنید و به خارج کشور بفرستید. امروز در مقابل اراده آهنین ملت ما تسلیم شدند، حقوق هسته‌ای ما را پذیرفتند. البته ما همطور که رهبر عزیزمون فرمودند در مذاکره به دبستان هست، ما محدودیت‌هایی را پذیرفتیم، اما در عوض غنیسازی تعطیل نمی شود. حقوق هسته‌ای ملت ما پذیرفته شده و امروز اون چهره‌ای که در دنیا از ما ساخته بودن، ایران هراسی، امروز به ضد خودش تبدیل شده. هم در سطح منطقه و هم در سطح بین الملل ما می بینیم چهره‌ای از ایران اسلامی نشون داده شده که حتی کسانی که با ما به ظاهر ارتباطی هم ندارن، رابطه دیپلماسی ندارن، اینها پیام تبریک برای ملت ایران و رهبران ما و رهبر فرزانه انقلاب فرستادن و مسئولان ما و رهبر فرزانه انقلاب فرستادن. این نشان دهنده جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی است. اما اون نکاتی که رهبری در پاسخ رئیس جمهور فرمودن باید مورد ملاحظه جدی قرار بگیرد. این متن توافق با دقت باید ملاحظه بشود و مسیر قانونی خودش طی کند. بعد از تصویب تازه مراقبت کنیم اینها آدمای بدعهدی هستند، تعدادی از اینها بدعهدی نکنند، مراقبت جدی کنیم و کنند که دشمن دست از پا خطا نکند. ملت ما هم و مردم ما هم اون وحدتشون و انسجامشون را در داخل حفظ کنند تا فضای آرامی به وجود بیاد. بنا به توصیه مقام معظم رهبری تا در یک فضای آرام بتوانیم به اهداف بین المللیمون برسیم. مذاکرات ما تنها در مسئله هسته‌ای بود و بس. در سایر مسائل ما مذاکره با دشمنان نداریم. در پاسخ اون دانشجو که سوال کرد از رهبر فرزانه انقلاب اگر این توافق انجام شد داستان ما و مبارزه ما به استکبار چه می شود؟ رهبری فرمودند ما که نمی توانیم از آموزه های قرآن جدا بشویم. قرآن همیشه به ما می گوید در مقابل استکبار بیستید، مگر اینکه اونها از خوی استکباریشون دست بردارن. دشمن اگر به توافق با ما نمی رسید دو راه در پیش داشت. یکی افزایش تحریم ها که دیدید و دیدن این تحریم ها در این حال که گفتن فلج کننده از کارایی ندارد، و راه دومش همین تهدیداتی بود که می کردن همه گزینه ها روی میز است، یعنی جنگ. اونها منافعشون تو کل این منطقه پراکنده است. شروع جنگ همون و به خطر افتادن تمام منافعشون هم همون، لذا راهی نداشتن جز این که پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بنشینن و با ما به توافق برسن و حقوق مسلم ملت ما را بپذیرند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را مورد عنایت خاصه خودت قرار بده. این ماه رمضان را ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. در فرج مولای من تعجیل فرما. روح بلند رهبر فقید من عالی است، اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون، عزت سلامت نفوذ کلمه بیشتر عنایت بفرما. به خدمتگزاران نظام پروردگارا، کسانی که صادقانه به این مردم خوب ما خدمت میکنند، به همه آنان عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا به زائرین و مجاورین حسن عاقبت مرحمت بفرما. توطئه های دشمنان را به خودشون برگردان. ملت عزیز و رشید ما را در سراسر گیتی سربلند بدار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.